همه موجودات جندار حلال است. انسان از اون میاش آمد، حیوان از اون میاش آمد، حیوان اهلی میاش آمد، حیوان وحشی میاش آمد، جنگلی میاش آمد. شما چنین آبی را بر فرزند پیغمبر خودتون بسته اید. این مرد می جنگد تا شهید می شود. ابا عبدالله او را بی پاداش نگذاشت، فورا خودش را رسوند به بالین این مرد بزرگوار، براش شعر خوند، غزل خوند. لنعم الهر هر بنی ریاهین، به به این هر ریاهی چه هر خوبی است، عجب هر خوبی داریم ما، عجب مادرت اسم خوبی را انتخاب کرد. روز اول گفت هر آزاد مرد، راستی که تو مرد آزادی بودی، راستی که آزاد مرد بودی. لنعم الهر و هر بنی ریاه. حسین است، بزرگوار است، شریف است، تا حدی که میتواند اصحاب خودش رو تفقد میکند، این خودش امر به معروف و نهی از منکر است. ولی مختلف بودن کسانی که حسین خودش رو به بالین و اونها میرسوند. هر کسی در یه وضعی قرار داشت. یکی در وضعی بود که آقا وقتی وارد میشد زنده بود، هنوز با آقا صحبت میکرد. یکی در حال جون دادن بود، یکی در وضع دیگری بود. گمون میکنم در میان کسانی که ابا عبدالله خودش رسون به بالین اونها، هیچ کسی وضع دلخراشتر و جنسوزتری برای ابا عبدالله از برادرش ابوالفضل العباس نداشت. این برادری که خیلی حسین این رو دوست می دارد، یادگار شجاعت پدرش امیر المؤمنین است. در یه جا نوشتن ابا عبدالله بهش گفت برادرم به نفسی انت، عباس جانم، جان من به قربان تو. این خیلی، عباس در حدود 20 سال از ابا عبدالله کوچکتر است، بلکه 25 سال، ابا عبدالله 57 سالشون بود و عباس یک مرد جوان 34 ساله بود. ابا عبدالله به منزله پدر ابوالفضل از نظر سنی به شمار می رفت و از نظر تربیتی. عمر رو می کند بهش میگه برادر جان به نفسی انت، ای جان من به قربان تو، جان من به قربان تو. ابا عبدالله در خیمه ایستاده است و منتظر. یک وقت یه فریاد مردانه ابوالفضل که نوشتن اندامش بسیار بلند و رشید بود و چهرش اونقدر زیبا بود که کان ید آب قمر بنی هاشم در زمان خودش معروف بود، میگفتن ماه بنی هاشم، اینقدر زیبا و خوشگل بود. اندامش اونقدر رسا بود که حتی بعضی از اهل تاریخ نوشتن و کان یرکب الفرس المتهم و رجلاه یخطان العرض. بعضی گفتن مبالغه، حالا اگرم مبالغه باشد نماینده یک اندام بسیار رشید و بلند است. نوشتن سوار اسب تنومند میشد، پاش از رکاب میکشید با سر انگشت پاش میتونش روی زمین رو خراش بدهد، اینقدر بزرگ اندام بود. حالا گیران هم به قول مرحوم آشمان باقری بیرجندی یه مقدار مبالغه باشد، ولی نشون میدهد بسیار اندام بلند و رشیدی داشته. این اندام رشید که حسین از نظر کردن به او لذت میبرد، وقتی که میاد به بالاتر او میبیند دست در بدن او نیست، میبیند این مغز سرش کوبیده شده است با یک عمود آهنین، میبیند تیر به چشم ابوالفضل العباس وارد شده است. بی جهت نیست که گفتن لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. عباس که کشته شد دیدن دیگه حسین چهرش دیگه شکسته شد. خودش فرمود الان انقطع ظهری و قلت حیلتی ولا حول ولا قوة الا
26 اسفند ماه 1348 برابر با 9 محرم الحرام 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: عنصر امر به معروف در نهضت حسینی. قسمت پنجم.
الرجیم: الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. در شبهای گذشته حضار محترمی که تشریف داشتند، بحث ما به اینجا کشید که عناصر سگانه‌ای در نهضت مقدس حسینی دخیل بوده و این نهضت مقدس به حسب هر یک از این عناصر سگانه و به حسب هر یک از این عوامل دارای اثر و ارزش معینی. عامل پذیرش دعوت مردم کوفه یک مقدار به این نهضت مقدس ارزش می‌دهد و عامل امتناع از بیعت با پسر معاویه مقدار دیگر و بالاتر و بیشتری به این نهضت مقدس ارزش می‌دهد. و عامل سومی در کار است، عنصر سومی در ترکیب این پدیده بزرگ اجتماعی در کار است و اون عامل و عنصر امر به معروف و نهی از منکر است. به بیانی که در شبهای گذشته عرض کردیم و امشب دیگر تکرار نمی کنیم، این عامل و این عنصر ارزش این نهضت را 100 برابر و 1000 برابر بالاتر کرده است. امشب می خواهم مطلب دیگری را که در اصطلاح عرف معکوس این مطلب است با اون مطلب عرایض خودم را شروع کنم و اون این است: همونطوری که عامل امر به معروف و نهی از منکر ارزش نهضت حسینی را بالا و بالا و بالاتر برد، متعاکساً نهضت حسینی ارزش امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد. همونطوری که امر به معروف و نهی از منکر، یعنی تأثیر این عامل بالا بالا برد و عالی کرد و در عالی ترین سطح ها قرار داد، همینطور این نهضت مقدس این اصل اسلامی را بالا برد و بالا برد، در عالی ترین سطح ها قرار داد. چطور این اصل را بالا برد؟ مگر حسین ابن علی میتواند یک اصل اسلامی را پایین ببرد یا بالا ببرد؟ نه، مقصودم این نیست که در واقع و نفس الامر، یعنی در متن اسلام، امر به معروف و نهی از منکر یک ارزشی داشت و حسین ابن علی آمد و ارزش این اصل را در متن اسلام عوض کرد. او کار حسین ابن علی نیست، کار پیغمبر خدا هم نیست، او کار خداست. خدا که خودش این اصول را بر بندهش برای بندگانش فرستاده است، برای هر اصلی یک درجه و یک مرتبه و یک ارزشی قرار داده است و حتی پیغمبر قادر نیست تصرفی در این گونه مسائل بکند و در متن واقع اسلامی تأثیری بگذارد. مقصودم از این که عرض می کنم نهضت حسینی اصل امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد، از نظر استنباط و اجتهاد علما اسلامی و به طور کلی مسلمین بود. اصطلاحی دارن طلاب علوم دینیه، میگن مقام ثبوت و مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی مقام واقع و نفس الامر، هر چیزی در یک حدی و در یک درجه است و به قول علمای امروز فلاسفه جدید شیء فی نفسه و شیء برای ما. مقام ثبوت مقام شیء فی نفسه هست و مقام اثبات مقام شیء برای ماست. توضیح مطلب این است، فرض کنید شما دو نفر عالم در یک رشته معین یا چند نفر پزشک در این شهر وجود دارند، یک عده پزشک قلب در این شهر وجود دارند، در مقام واقع و نفس الامر ممکن است همه اینها در یک درجه باشند، ممکن است آقای علیف درجه در حد اعلا باشد، یعنی بهترین طبیب قلب و متخصصترین طبیب قلب و عالمترین طبیب قلب او باشد، و دیگران آقای به درجه دوم باشد، آقای دین درجه سوم، آقای دال درجه چهارم در واقع و نفس الامر. اما مردم چگونه می شناسند؟ یعنی اونها در نزد مردم چه ارزش اعتباری دارن؟ آیا ارزش به اعتباری که اجتماع برای اونها قائل است با ارزش و اعتباری که در واقع و نفس الامر دارن یکیست؟ یعنی آقای علف که پزشک درجه اول قلب هست، جامعه هم او را پزشک درجه اول و به عنوان پزشک درجه اول می شناسد، و آقای برا که پزشک درجه دوم این شهر است، این جامعه هم او را پزشک درجه دوم می شناسد. گاهی وقتا همین طور است، ولی ممکن است درست عکس مطلب باشد. یعنی اجتماع در اثر یک عواملی، در اثر یک تبلیغاتی، در اثر یک اشتباهاتی، در اثر یک جریاناتی در مقام اثبات و در مقام شیء برای ما درست بر خلاف واقع قضاوت بکند. اون پزشکی که پزشک درجه چهارم است، او را اول بداند، سوم را درجه دوم بداند و دوم را درجه سوم، و اونی که در واقع درجه اول است او را در درجه چهارم بشمارد. پس در اینجا مقام اثبات با مقام ثبوت فرق می کند، شیء برای ما با شیء فی نفسه فرق می کند. این که عرض می کنم حسین ابن علی ارزش امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد، مقصودم این است در جهان اسلامی بالا برد، نه در اسلام بالا برد. در متن اسلام، در مقام ثبوت، در مقام شیء فی نفسه، در اختیار حسین ابن علی یا پیغمبر یا علی ابن ابی طالب نیست که بالا ببرن پایین ببرن. این خداست که برای هر اصلی از اصول اسلام یک حد و یک ارزش معینی قائل شده است. ولی از نظر جامعه اسلامی، آیا جامعه اسلامی ارزش‌های اسلامی را در اون حدی که وجود دارد و هست و در اون حدی که در مقام ثبوت هست و در مقام شیء فی نفسه هست آیا در همین حد می شناسد یا نه ممکن است جامعه اونجور نشناسد و گاهی از اوقات درست معکوس بشناسد، معکوس بشناسد، یعنی اشیایی که ارزش درجه اول رو دارند در نظر اجتماع اسلامی ارزش درجه آخر داشته باشد. اونی که ارزش درجه آخر رو دارد ارزش درجه اول داشته باشد، که علی علیه السلام فرمود من چنین پیش بینی میکنم که اسلام در میان مردم به حالت پوستین در بیاد که او را وارونه پوشیدن، یلبس یسیر الاسلام کما یلبس الفرده مغلوبا، قریب به این مضمون، یعنی همین جوری که پوستین را وارونه می پوشن مردم اسلام را وارونه تلقی بکنن، رو را به جای پوست بگیرن و پوست را به جای رو بگیرن، که در این صورت نه تنها چنین پوستینی گرمی ندارد، اساساً یه چیز مضحک و موهشی هم از آب در میاد. ارزش‌های اسلامی اگر معکوس بشود، ارزش درجه اول بیاد درجه آخر، درجه آخر بیاد درجه اول، درجه‌های وسطی جاشون عوض بکنند، مثلا فرض کنید شما که ناخن گرفتن مثلا در روز جمعه مستحب است، ارزشش اونقدر بیاد بالا که جای امر به معروف و نهی از منکر رو بگیرد، شانه زدن موی سر یا موی ریش به اندازه امر به معروف و نهی از منکر و بالاتر از ارزش پیدا بکند، یه زیارت مستحبی رفتن ارزشش مثلا در حد ارزش‌های درجه اول باشد، این معنی همون اسلامیست که وارونه پوشیده شده است، پوستینیست که او را وارونه پوشیدن. پس این که عرض می کنم حسین ابن علی ارزش امر به معروف و نهی از منکر بالا برد در این زمینه است، حالا باید توضیح بدهم. از نظر مسلمین ارزش امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است. این مسئله را من از نظر علمای اسلامی توضیح می دهم. البته علمای اسلامی تحت این عنوانی که من بحث می کنم، یعنی ارزش امر به معروف و نهی از منکر چقدر است، بحث نکردن، ولی یه مسئله را بحث کردن که از اون مسئله انسان می تواند به ارزش این در نظر این عالم و در نظر اون عالم و در نظر اون عالم پی ببرد. با اون این است، اصلی هست در اسلام و حدیث نبوی و بر طبق این اصل همه علمای اسلام نظر می دهند. پیغمبر اکرم فرمود اذا اجتمعت حرمتان ترکت الصغرى للکبرى، یعنی اگر دوتا ارزش، اگر دوتا احترام، اگر دوتا امر محترم در اسلام با یک دیگر اجتماع پیدا کنند، یعنی تضاهم پیدا کنند، انسان یا باید این ارزش رو بگیرد اون ارزش رو رها کند، یا اون ارزش رو بگیرد و این ارزش رو رها کند، و به اصطلاح اگر تضاهمی صورت بگیرد، پیغمبر اکرم فرمود باید کوچکتری رو رها کنید بزرگتر رو بگیرید. مثالهای خیلی واضحی داره این مطلب. مثالی که همیشه مثلا ذکر میکنن برای اون قضیه ذکر میکنن این است، میگن اگر یک زمینی است قصبی، حرام است شما به زمین قصبی وارد بشید. حالا اگر شما دیدید در این زمین قصبی یه انسانی و حتی یک حیوان و نفس محترمی دارد تو آب افتاده، دارد غرق میشود، شما چه بکنید؟ یا باید پا روی زمین قصدی بگذارید که این حرام از که حد ذاته بید اون نجات بدید، یا به خاطر اینکه پاتون به زمین قصدی نرسد سر جاتون رویستید تا اون نفس محترم هلاک بشود. چه باید کرد اینجا؟ اینجا بگه دو تا حرمت هست. حرمت مال که باید قوانین مالی باید محفوظ بماند، مال مشروع مردم باید احترامش محفوظ بماند، بدون رضایت صاحبش نباید پا گذاشت اونجا. یه احترام نفس دارد، جن دارد. احترام مال هرگز پای احترام جان نمی رسد. شما اگر بناس از این دوتا احترام ها یکی را فدای دیگری بکنید، باید مال را فدای جان بکنید. و در آن وقت شما اگر پاتون به زمین قصدی برسد، نه تنها گناهی مرتکب نشده اید، بلکه ثوابی مرتکب شده اید، اطاعتی را انجام داده اید. این اصلا دسته باشید. حالا در باب امر به معروف و نهی از منکر این مسئله مطرح است که مرز این کار کجاست؟ مرز امر به معروف کجاست؟ یعنی بنده که باید امر به معروف و نهی از منکر بکنم و شما که باید امر به معروف و نهی از منکر بکنید، تا کجا باید بریم جلو؟ یه وقت ما امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، هیچ گونه آسیبی، هیچ گونه خطری متوجه ما نیست. ما اگر نکنیم فقط تنبلی کردیم و بس. ما میگیم حقیقت را بدون اینکه اگرم بگیم خطری متوجه ما بشود. ما نهی از منکر میکنیم بدون اینکه خطری متوجه مال ما بشود، متوجه آبروی ما بشود، متوجه جان ما بشود. خب اینجا که همه قبول میکنن. حالا اگر امر به معروف و نهی از منکر به اینجا رسید، من اگر بناشد این امر به معروف و نهی از منکر رو بکنم، یه ضرری به مال من میرسد، بکنم یا نکنم. من اگر این امر به معروف و نهی از منکر رو بکنم، ضرری به حیثیت و آبروی من میرسد، به من فوش میدن، من کتک میزنن، آبروی من میبرن، به من تهمتها میزنن. بازم امر به معروف و نهی از منکر بکنم یا نکنم؟ من اگر امر به معروف و نهی از منکر بکنم، جانم در خطر قرار میگیرد، کشته میشم، امر به معروف و نهی از منکر بکنم یا نکنم؟ من اگر امر به معروف و نهی از منکر بکنم، جان خودم در خطر است، جان عزیزانم در خطر است، خاندانم هم به اسارت می رود، باز امر به معروف و نهی از منکر بکنم یا نکنم؟ اینجا یه نفر میاد میگه بعضی از علمای اسلام گفتن آقا مرز امر به معروف و نهی از منکر اونجاست که خطری در کار نباشد، ضرری در کار نباشد، به آبروت صدمه وارد نیاد، به جان صدمه وارد نیاد، و حتی به مال صدمه وارد نیاد، به بدنت زخمی وارد نیاد، صدمه وارد نیاد. اینها در واقع ارزش امر به معروف و نهی از منکر رو پایین آوردن. گفتن درست است، امر به معروف و نهی از منکر باید کرد، اما نه تا اونجا که آبروی تو هم در خطر باشه. یعنی اگه پای آبرو رسید به امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر ول کن، با آبروت بچسب. البته منم قبول دارم که آبرو در اسلام محترم است، آبروی مؤمن احترام دارد بدون شک، بدن مؤمن احترام دارد بدون شک. شما حق ندارید که یک زخم کوچکی به بدن خودتون بدون موجب ایجاد بکنید. شما حق ندارید در بدن خودتون بدون موجب یک دیه‌ای وارد بکنید. تا چه رسد به این که شما کاری بکنید که جان خودتون در خطر بیاندازید؟ در این که انسان جان خودتون نباید در خطر بیاندازد بدون موجب و بدون جهت که شکی نیست، بحثی نیست، قرآن میگه لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، شما اگه بخواید از این بالای پشتمون برید خودتون رو پرت کنید، ولو تحت فشار قرض قرار گرفته باشید، ولو در عشق شکست خورده باشید، ولو در حالی باشید که تمام دنیا و مافیاها برای شما ارزش نداشته باشد، زندگی تاریک باشد، این عمل جایز خیر. درست مثل این است که یه انسان دیگری را کشته باشید و قرآن کریم صریحا در باب قتل عمد میگوید فجزاؤه جهنم، چنین کسی که نفس محترمی رو میکشد اما از این که غیر از خودش باشد یا خودش باشد، کیفر او جهنم است، خالقاً فیها و برای همیشه هم در جهنم باید باقی بماند. اشتباه میکنن کسانی که خیال میکنن اختیار جان خودشون رو دارن، در این جهت بحثی نیست. مال انسان محترم است، چون مالی که شما دارید تنها مال شما نیست، در درجه اول مال اجتماع است و در درجه دوم مال شما. شما حق استفاده ازش دارید ولی حق تزییعش که ندارید، حق اسراف ندارید، حق تبذیر ندارید. شما نمیتونید بگید به موجب این که این مال مال من است پس هر کاری که دلم میخواد به سرش در میارم، من تبذیر میکنم، من اسراف میکنم، من به دریا میریزم، من دیگه این ظرف رو نیست کنم، بیجهت این میوه را فاسدش میکنم میریزم دور، بیجهت این لباس را پاره میکنم. خیر، اسلام چنین حقی برای شما قائل نیست. مال محترم، بدن محترم، جان محترم، آبرو محترم. مگر شما میتونید کاری کنید در اجتماع که بیجهت آبروتون برود، بیجهت به شما تهمت بزنن؟ اتقو مبادئ التهم. اینها همه سر جای خودش، بحث در این نیست. بحث در این است امر به معروف و نهی از منکر چقدر نیرو دارد در مقابل این امور محترم. آیا امر به معروف و نهی از منکر چقدر قوی، چقدر نیرومند است که من در مقابل امر به معروف و نهی از منکر باید حرمت مال خودم رو صرف نظر کنم، حرمت بدن خودم رو صرف نظر کنم، حرمت آبروی خودم رو در یک جا صرف نظر کنم و احیانا در یک موردی از حرمت جان خودم باید صرف نظر کنم؟ این دیگه معناش این نیست که بدن احترام ندارد، مال احترام ندارد، آبرو احترام ندارد، جان احترام ندارد. خیر، همه اینها احترام دارد. صحبت این است احترام امر به معروف و نهی از منکر چقدر بالاست، چقدر درجهش بالاست که به مصداق گفته پیغمبر اکرم اذا اجتمعت حرمتان ترکت الصغرى للکبرى، وقتی که دو حرمت با یک دیگر تضاهم پیدا می کنن، اجتماع پیدا می کنن، لزوما ما باید حرمت کوچکتر را فدای حرمت بزرگتر بکنیم. پس سخن در این است. یک عده از علمای اسلام، و خیلی متاسفم که باید بگم بعضی از علمای شیعه، علمای بزرگ شیعه که از اونها چنین انتظار نمی‌رفت، چنین نظری میدن، میگن آقا نرز امر به معروف و نهی از منکر بی ضرریست، نه بی مفسده‌ای، بی ضرریست. ضرری آقا دیگه به جانت نرسد، به مالت نرسد، به آبروت نرسد. آبروی مؤمن محترم است، جان مؤمن محترم است. یعنی آقا پای ضرر که رسید امر به معروف و نهی از منکر به زور او کوچکتر از این است که با احترام جان برابری کند، با احترام آبرو برابری کند، با احترام بدن برابری بکند. کوچکتر از این حرف هست. پس ارزش امر به معروف نهی از منکر میارد پایین. اما یکی دیگه میگن آقا ارزش امر به معروف نهی از منکر بالاتر از این حرف هست، البته با توجه به موردش. میگه امر به معروف نهی از منکر برای چی تو میخوایی بکنی؟ اینجور در بسته موضوع رد نکن. ببین امر به معروف و نهی از منکر برای چی میکنی؟ در چه موضوعی میخوایی بکنی؟ یه وقت موضوعی که موضوع امر به معروف و نهی از منکر هست، موضوعش موضوع کوچکیست. مثلا یکی از موارد امر به معروف و نهی از منکر این است که این اساسا در متون اسلامی دلیل دارد. یک کسی میاد کوچه رو کثیف میکند، خب نباید کثیف بکند. پوست خربزه میریزد تو کوچه، نباید بریزد. شما اینجا باید نهی از منکر کنید، باید او را ارشاد کنید، باید او را هدایت کنید، باید بهش بگید آقا این کار نکن، این کار درست نیست. حالا اگر شما برای نهی از منکر کردن در یک همچین مسئله‌ای به خاطر پوست خربزه تو کوچه انداختن، شما ببینید اگر شما این حرف رو بزنید یه فوش ناموسی بهتون میده، میگه اینجا نه، این کار اونقدر ارزش ندارد که شما یه فوش ناموسی بشنوید برای اینکه این آقا پوست خربوزه رو مثلا، حالا من به عنوان مثال دارم عرض میکنم، پوست خربوزه رو توی کوچه ریخته است. اما تا ببینید موضوع امر به معروف و نهی از منکر چیست. یه وقت موضوع امر به معروف و نهی از منکر موضوعی است که اسلام برای او یه اهمیتی قائل است، بالاتر از جان تو، بالاتر از مال تو، بالاتر از بدن تو، بالاتر از حیثیت تو، بالاتر از همه چیزت. تو ببینی آقا قرآن در خطر افتاده است. در اون جا که ببینی قرآن در خطر افتاده است، تمام دسیسه بازی ها برای اینه که با قرآن مبارزه بشود. اومد جناب عالی بگه آقا من تا حدی باید نهی از منکر بکنم که جانم در خطر نیفتد، دیگه وقتی جانم در خطر میفتد نهی از منکر یا میگم در سرحد قرآن، در سرحد به خطر افتادن